بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقين در برابر حوادثی که برای اونها پیش میاد شکیبا هستند و طبق راهنمایی هایی که اولیاء خدا و اولیاء دین دارند از حادثه ها بهترین استفاده ها رو میبرند و در راه ارتقاء معنویت خودشون بهره میبرند. بحث ما درباره آفات زبان بود. تا امروز هم موارد زیادی از این آفات و بیماری هایی که مربوط به زبان هست رو مطرح کردیم. این نوبت به بیماری شکایت که یکی از لغزش های زبانه میپردازم و امیدوارم که در هیچ کدوم از ما نباشه، اجازه ابتلاء به این بیماری رو ندیم، خودمون رو مسموم سازی کنیم و اگر خدای نکرده هست این بیماری رو درمان کنیم. راه درمان هم انشاءالله بیان خواهد شد که در این نوبت البته نخواهیم رسید. کسی که در هر فرصتی که پیدا میکنه از مشکلاتش و دردهاش گلایه میکنه، وقار و سنگینی خودش رو از دست میده، این شخص در اجتماع انسانی شخصیت ضعیفی است، غیر قابل اعتماده. علمای بزرگوار اخلاق در تعریف شکایت گفتن که وقتی انسان از مسائلی که با طبع او ناسازگاری دارد موجب ناخشنودی و ناخرسندی او رو فراهم میکنه، براش این موارد پیش بیاد و او این ناراحتی ها رو به زبان اظهار بکنه و در مقام اعتراض بلند بشه، اینو بهش میگن شکایت. یه ناگواری، ناخوشایندی که باب میل ما نیست محقق میشه، ما هم زبان به اعتراض و شکایت اعتراض بلند میکنیم، اینو اصطلاحا بهش میگن شکایت. البته یه فرقی بین شکایت و عرض حال هست که حالا رسیدم اون رو بیان خواهم کرد. شکایت انواعی داره. گاهی افراد از خدای متعال شکایت میکنن. شکایت هم ممدوح داره هم مذموم. یه جاهایش عیبی نداره که او رو هم حالا بیان بکنیم، ولی چون آفات زبان رو میگیم بیشتر اون بعد مذمتیش مورد نظر ما هست، اما چاره نداریم اون همه قسمت ها رو بیان کنیم. اگر خدای نکرده شکایت متوجه خدا شد، این از بدترین آفات زبانه. چون اگر خوب در شکایت، بحث شکایت دقت بشه، شکایت کننده یعنی کسی که به خدا شکایت میکنه به علم و حکمت و قدرت و عدل خداوند اعتراض داره. برگشت این اعتراض به بی ایمانی یا ضعف ایمان اون شخص خواهد بود. کسی که به خداوند اعتراض داره حق ولی نعمت رو نشناخته، نفهمیده که خداوند هر چیزی رو که برای بندش میخواد بهترین چیز هست. اون چیزهایی رو که در نظر داره برای بندش از روی حکمت و از روی مصلحت بنده برای او میخواد. این انسان، انسان شاکی، نعمت رو خورده اما صاحب نعمت رو ندیده. اگر هم صاحب نعمت رو دیده، طلبکارانه دیده. اگر کمی دقت بشه معلوم میشه که عقل حکم میکنه که انسان عاقل شاکر و حامد ولی نعمت خود باشه، نه شاکی و معترض. ریشه اعتراض جهله که در بحث ریشه های شکایت اونجا بحث خواهم کرد انشاءالله. امیرالمومنین علیه السلام در یه بیانی فرمودند وقتی عرصه بر مسلمان تنگ می شود هرگز از پروردگارش شکایت نمی کند و باید به درگاه پروردگارش که امور در دست تدبیر اوست شکایت کند. از خدا شکایت نمی کنه، شکایت رو پیش خدا می بره. اینا دوتا با هم فرق داره. بیشتر اوقات کسانی که از خدا شکایت دارند به خاطر تقسیم دنیا و رزق و روزیشونه، یعنی راضی به اون چیزی که خدای تعالی درباره اونها در نظر گرفته نیستن. این افراد باید بدانند که هیچ عمل نیکی از اونها در این صورت پذیرفته نخواهد شد. این نارضایتی و شکایت موجبات خشم خدا رو فراهم میکند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کسی که به رزق از سوی خدا راضی نباشد و شکایتش را بگستراند و صبر را پیشه نسازد و حساب نکند، هیچ رفتار نیکی برای او بالا نمی رود و خدا را در حالی ملاقات می کند که خشمگین است مگر آنکه توبه کند. یعنی موجبات خشم الهی را فراهم می کند. البته شکایت بردن نزد اهل ایمان در امور دنیایی مسائل مادی مجازه، اشکالی نداره، اما باید کم باشه. حالا عرض میکنم مواردش رو بیان خواهیم کرد. اگر زیاد دائمه انسان بره پیش این پیش اون هی عرض حال کنه، شکایت کنه، بعضی از مسائلش رو بگه، اون وقارش از بین میره، سبکی میاره، شخص تحقیر میشه. اساسا سکوت و صبر در این باره و در این مسائل توصیه شده و توصیه هم اکیده. امیرالمومنین سلام الله علیه به حمام که شخصیتی اسمش رو زیاد شنیدید اونجا فرمود مؤمن بلاهایش زیاد ولی شکایتش کم است. خیلی بهش آسیب میرسه، مشکلات دنیا بالاخره کم زیاد مسائل مادی بعضن معنوی به انسان میرسه، اما اهل ایمان با توجه به اینکه بلاهای زیادی رو میبینن اما شکایتشون کمه. در یه بیانی امام صادق علیه السلام به یه شخصی که خیلی از اوضاع زندگی شکایت میکرد، دیدید بعضی هنوز ننشسته شروع میکنه میگه آقا اینجا اینجوریه، اونجا اینطوریه، هی میگه، بعدم برای کسی میگه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد. یه وقت برای یه کسی میگید که میتونه کاری بکنه، نه، بعضی اصلا زبانشون زبان شاکیست. این آمد خدمت امام صادق شکایت میکرد. حضرت فرمودن مردم رو از هر چیزی، منظور همون فشارها و سختی هاست که در او قرار گرفته ای آگاه نکن، به او تذکر ده. او نگو چه، این چه وضعی هر جا میشینی میگی؟ چرا در مقابل چشم آنان تحقیر خواهی شد، کوچک میشوی. خودتو مؤمن باید عزیز باشی، مؤمن عزت داره، خدای تعالی میخواد مؤمن در هر حالی با عزت باشه. العزت لله و للرسول و للمؤمنین. اون عزت برای اهل ایمان هم باید باشه. مؤمن حق نداره خودش رو در مقابل دیگران خار کنه، کوچک بکنه. در مقابل مؤمن دیگه هم حتی این بگه گفته نشه، چه برسه در مقابل مخالفین خودش، مخالفین عقیدتی، مخالفین فکری، که در این بابم روایات زیادی داریم که اگر یه وقتم خواستی عرض حال بکنی، یه وقتم شکایتی داشتی، پیش مخالفین ما نرید، جدی پیش اهل ایمان باید رفت. بنابراین اگر مورد جوازی هم داشته باشی، مربوط به جاییست که شکایت نزد کسی برده بشه که کاری از دست او بر بیاد، یا میتونه راهنمایی بکنه، راه حلی برای مشکل پیدا بکنه. ولی اجازه نداریم بریم همه جا همه حرفامونو بزنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه و علیه افضل صلوات المسلمین، فرمودند اجعل شکواک الا من یقدر علا قناک، شکایتت رو نزد کسی ببر که بر بی‌نیاز کردنت توانا باشد. پیش او ببر، پیش حالا زید و عمرو، هر کسی که رسیدی بگی. باید خیلی مواظب بود در این شکایت بردن، یا این که مسائل رو از این ور به اون ور بردن و گفتن، خدا نکرده مبتلا به گناه غیبت هم نشیم. چون بعضی وقتا مسائل شکایت فقط مالی نیست، میخوایم از یک کسی شکایت بکنیم، میخوایم اون چیزی که باب میلمون نبوده از کسی به ما رسیده پیش دیگری این رو بگیم. اینجا باید مواظب باشیم که غیبت نشود، که همه آثار غیبت رو هم خواهد داشت. امام صادق علیه السلام فرمودن، این روایت مفصل، من یه قسمتش رو میخونم، راجع به یه پیش آمدیست، میگه اون پیش آمد رو برای برخی از برادران دینی خودت بازگو کن، برای بعضی عیبی نداره بگی. همانا از چهار حالت خارج نیست. این از اون مواردیست که مثلا جایز داره شکایت رو، جواز داره شکایت رو بردن. میگه شما اون مشکلت رو پیش این مؤمن بگو، چون از چهار حالت خارج است پیش مؤمن بگی. یا کفایت به مال کند، یعنی به اندازه که تو نیاز داشته باشی کمک مالی بهت میکنه، یا به تو با آبرو و مقامش کمک میکند و یاری میرساند، و یا در حقت دعای مستجابی میکند. یه وقت هست کمک مالی میتونه بکنه، یه وقت خودش رو گرو میذاره میگه آقا بیاین آقای مبلغی بدید من زامه، یه وقت این دوتار هم نمیتونه بکنه میگه آقا من برای تو دعا میکنم، یا با نظرش به تو مشورت میدهد میگه آقا من هیچ کدوم از اینا نمیتونم بکنم، فرصت دعا هم ندارم، اما این کار رو بکنی نتیجه میگیری، مشورت میده. اون چیزی که از روایات به دست میاد، بهترین کار این است که انسان شکایتش رو پیش خدا ببره. شکایت خودش رو پیش خدا ببره، با از خدا شکایت بکنه، دو تا است، بس رو قاطی نکنه. پیش خدا عرض حال بکنه، که خود این نشانه توحیده، فهمیده که دعوا رو بعد کجا ببره و از کی چه بخواهد. این فهمیده که گشایش کار دست کیست و باید از چه کسی، چه مقدار و چگونه بخواهد. در آیه 86 از سوره مبارکه یوسف، اون چیزی که حضرت یعقوب به فرزندانش اونجا گفت، در این آیه بازگو میکند. قال انما اشکو بثی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون. بگه شکایت رو بعد اینجوری کرد، گفت من اندوهم را فقط به خدا میگویم، شکایتم رو پیش خدا میبرم و از خدا من چیزهایی رو میدونم که شما نمیدانید. و اعلم من الله ما لا تعلم. این روش اولیاء الهی است که تو مسائلی که براشون پیش میاد میرن پیش خدا، حاجاتشون، شکایاتشون، اینا همه پیش خداست. نشنیدید مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در فراق خدا چجوری زجه میزنه و به خدا شکایت میکنه که فحبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبر تو علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک و حبنی یا الهی صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک ام کیف اسکن فی النار و رجائی عفو. خدایا من چطوری تو آتیش میخوام سکونت داشته باشم در حالی که امید من عفو توه؟ خیلی این یه بود شکایت بردن و عرض حال کردنه. بعضی وقتا انسان در جامعه کم میاره، یعنی از نظر معنوی و روابط معنویش کاستی هایی وجود داره، هم خودش هم جامعه. امیرالمومنین علیه السلام در پایان دعای صباح باز یاد داد به ما، موارد فراوانه، من این رو نمونه دارم میگم، الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب که همه بلدید و عقلی مغلوب. اینا تعدادی از روایات بود که به بعضی از جنبه های مذمتی و البته ممدوح بودن او هم اشاره داشت، البته اقسام شکایت، ریشه های شکایت، آثار شکایت، درمان شکایت، اینها بیان میخواد که انشالله با قید حیات در جلسه بعد بیان کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین سعی میکنن تا حقوق برادران ایمانی خودشون رو در رفتارشون رعایت بکنن. مثلا طبق روایات یکی از حقوقی که گفته شده سلام کردن یا در هنگام بیماری به دیدار او رفتنه، یا اون چیزی رو که برای خودمون دوست داریم برای او هم دوست داشتنه، یا اگر از دنیا رفت به تشییع جنازه او حاضر بشیم. خود تشییع جنازه موضوعیت داره و مطلوبه، حالا در مراسم دیگه هم شرکت کردیم اونم خوبه، ولی اساساً تشییع در یعنی شرکت در مراسم تشییع بیشتر در روایات و اینها تربیت شده که انجام بدیم و امثال ذلک، که همه اینها رو به عنوان ادب الخلق و یا آداب معاشرت با مردم میتونیم نام ببریم. باید انسان بتوانه با اطرافیان خودش چه در منزل چه در جامعه حسن معاشرت، خوشرفتاری و اخلاق حسن رو داشته باشه. در کتاب معانی الاخبار از امیرالمومنین سلام الله علیه روایت کرده، باید نیاز به مردم و بی نیازی از اونها هر دو در دلت جمع باشه، هم نیاز هم بی نیازی. نیازت به اونها در نرمگویی و خوشرویی تو باشد، بی نیازیت از آنها در حفظ آبرو و نگهداری عزت و سربلندیت باشه. که اگر بخوایم همه اینها رو در یک جمله خلاصه بکنیم و طبق قاعده‌ای که داریم از نهج البلاغه برای شما شاهد بیاریم، حکمت نهم از حکم نهج البلاغه که امیر المومنین فرمودن خالط الناس مخالطتن ان متم معها بکوا علیهم و ان اشتم حنوا الیکم، ان متم معها بکوا علیکم و ان اشتم حنوا الیکم. با مردم آنچنان رفتار کنید که اگر در اون حال مردید بر شما گریان باشد و اگر زنده ماندید علاقمند به معاشرت با شما باشد. این عبارت اخرای همون نوع آداب مع الخلقه. این بیان امیرالمومنین به نتیجه خوشرفتاری اشاره کرده که چنین کسی در بین مردم یه طوری عمل کرده که همه دعاگوی او هستند، برای زنده بودن و سلامتی او دعا میکنن، دوست دارن در کنار او باشن و اگر هم از دنیا رفت و نبود سوگوار او هستن، که نه یک کسی از عزیزانشون رد دست دادن. خدای تعالی تقوای همه ما رو و عمل به این دستورات رو موفق به انجام برای همه ما این توفیق حاصل بشود که انجام بدیم انشاءالله. مناسبت هایی که داریم، خب 39مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو که درش قرار گرفتیم به همه شما تبریک عرض میکنم. در این دهه مبارک بود که شجاعت و فداکاری ایثار مردم عزت آفرین شد، طاغوت سرنگون و نظام اسلامی پایریزی شد. در این دهه پربرکت بود که مردم انقلابی سراسر ایران از هر قشر و گروه با وحدت کلمه، این وحدت کلمه نمونه‌های مختلفی در تاریخ انقلاب داره، شما موارد فراوانی رو دیدید. در همین 19 بهمن اون نمایش عظیم که از روی درک و بصیرت و زمانشناسی توسط همافران نیروی هوایی ارتش انجام گرفت، با امام بیعت کردند، اون جلوه از وحدت و یک پارچگی مردم با اقشار مختلف رو نشان داد. همه اینها تحت زعامت شخصیت تربیت شده در مکتب اهل بیت واقع شد و ریشه شجره خبیثه ملک الملوکی و شاهنشاهی رو خشکاندن. این دهه مبارکه این رو به ما تذکر میده. و اگر امروز عده خواب برگشت اون روزها رو میبینن، این یه خواب شتری است که تعبیری هم برای اونها نخواهد داشت. لذا ما در این دهه باید تلاش کنیم و تلاش بشه تا ضمن تکریم و تعظیم این معجزه الهی، اهداف بلند و متعالی انقلاب برای نسل نو خوب تبیین بشه. بزرگترین تهدید انقلاب امروز کم گم کردن راه و منحرف شدن از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی است، همون هدفی که از روزهای اول دشمنان انقلاب دنبال کردند. در برهه‌های مختلف به اشکال گوناگون سعی در ضربه زدن داشتند و البته امروز خیلی دقیق و موذیانه در قالب جنگ نرم با هدف تغییر گفتمان انقلاب در حال نفوذ در جامعه اسلامی هستند. سکولاریسم رو ترویج میدن، قصد دارند انقلاب رو از درون تهی کنند، انقلاب زنده را بمیرانند. شما میدانید انقلاب وقتی زنده است که اهداف و ارزش‌های او زنده باشه، از شعارهاش عدول نکرده باشه، به اسم تعامل با جامعه جهانی دست از استکبار ستیزی و مبارزه با ظلم و ستم نکشیده باشه، چشم بر ستمهایی که مظلومان عالم به خصوص مسلمین میشه نبسته باشه، به اسم مذاکره به فکر صلح با دشمن نباشه. چرا به پرچم جمهوری اسلامی که نام خدا بر اوست تعرض میشه، چون این پرچم علامت از بین رفتن قربت دین، جمود و تهجرگرائی و زنده شدن اسلام ناب محمدی است. این پرچم مسیر حرکت نظام رو بیان میکنه که با نام خدا شروع شده و با الله اکبر تا کنون به راه خودش ادامه داده و من بعد هم در همین مسیر تا ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا و تشکیل حکومت جهانی اسلامی ادامه خواهد داشت. البته وقتی کشور ما حقیقتا اسلامی خواهد شد که تعالیم اسلام در او محقق بشه. امام رضوان خدا بر او باد فرمودند وقتی مملکت مملکت اسلامی است که تعالیم اسلام در آن باشد. اگر تعالیم اسلام در آن نباشد اسلامی نیست. هرچه ما بگوییم جمهوری اسلامی لفظ نیست. با رأی ما جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی کند. بله رژیم رسمی رژیم جمهوریت می شود، لکن اسلامی نمی شود مگر آنکه احکام اسلام در او جاری بشود. با جریان قانون اساسی هم اسلامی نمی شود، با مجلس شورا هم اسلام نمی شود. اینها همه مقدمه است. اینو ایشون میگه. یعنی کی اسلامی میشود؟ که ما احکام اسلام رو تو خیابون، تو اداره، تو زندگی، تو همه جا ببینیم. و الا در مسیر اسلامی شدن قدم برمیداریم. این بیان امام است راجع به روش حکومت که این رو باید زنده نگه داریم، نگذاریم عده‌ای واداده هوسمدار شکمباره اهل اطراف و وابسته به غرب مسیر انقلاب رو منحرف کنن. امروز عده‌ای رسماً با احکام مترقی اسلام مخالفت میکنن و متاسفانه مسئولیت هم دارن، سعی دارن القا کنن اسلام توان اداره جامعه رو نداره. امروز مسئولی که کارآمد نیست و یا دائم القا میکند نمیشود کار کرد در مسئولیت باشد، ضررش برای انقلاب از آمریکا بدتر است. عده‌ای تلاش میکنن تا مردم رو با امام و افکار امام و افکار رهبری در جامعه بیگانه کنند، تحریف میکنند، جور دیگه حرف میزنند، مسیر رو به انحراف میکشونند. جا داره در اینجا کلامی راجع به معمار کبیر انقلاب که این روزها بالاخره به نام ایشون هم هست، امام شهداست، امام جامعه مسلمین بود و روح او حاکم است و عالی است که خدای تعالی متعالی بگرداند. نکته رو راجع به ایشون بیان بکنم که جا داره و حق مطلبم همینه که به تعبیر بزرگان این انقلاب بی نام او شناخته شده نیست. امام شخصیت بزرگواری است که ذوب در اسلام و معارف الهی بود، لذا روش زندگی او، سکوت و بیان او، قبول و رد کردن او و همه شؤون زندگی او سعی داشت بر محور الهی باشه. عالم رو محضر خدا می دانست و تلاش او بر این بود که در محضر خدا خلافی صورت نگیره و به دیگران هم همین رو سفارش میکرد. نسبت به دنیا و مظاهر دنیا کمال زهد و بی‌رغبتی رو داشت که دوست و دشمن به این روش ایشون اذعان داشتن و اذعان هم دارن، زندگی ایشون در طول سالیان کاملا مشخص. برای خودشون دنیای تحصیل نکردند، مسئولیت رو هم طعمه نمی دانستند. با اینکه تمام امکانات در اختیار ایشون بود، وضعیت زندگیشون هم روشنه. خیلی مهمه که کسی اقبال مردمی داشته باشه، مخاطب و شاگرد فراوان داشته باشه، اما در ورطه دنیا طلبی نیفته و خودش رو حفظ بکنه. وقتی پیشنهاد میدن رد بکنه. حالا بعد از وفات ایشون مقبره ایشون رو اونجوری ساختن رو اینها، اونایی که ساختن خودشون بعد توضیح بدن، ما نمیدونیم. ولی وضعیت زندگی ایشون اینگونه بود. خود ایشون بعضی وقتا داره تو خاطرات بعضی از بزرگان که راجع به ایشون میگن، که خود من از اون بزرگ شنیدم، که امام نشسته بودند و توی حسینیه جماران داشتن شعار میدادن درود بر امام، امام رو نام میبردند و درود میگفتن. امام اونجا گفتن اگر تمام این جمعیت که الان درود میفرستن مرگ بگن، برای من تغییری نخواهد کرد و من وظیفه خودم رو انجام میدم. یه همچین شخصیت تربیت شده الهی رهبریت نظام اسلامی رو به عهده داشت. توجه دارید که دو نوع تفکر در اون زمان وجود داشت که کم و بیش امروز هم هست، و اون این که در مسائلی که در برای دین پیش میاد میگن دین صاحب داره، به ما مربوط نیست. به تعبیر استاد بزرگوار ما، نظیر اون حرفیه که عبدالمطلب میزن، که بزرگ مکه در حمله ابرهه به خانه خدا بود. اون موقع اومدن اونا حمله کردن، خانه خدا رو از بین ببرن، گفت این خونه خودش صاحب داره، شترای منو بدید، من صاحب شترام، شترامو بدید، خونه صاحب داره، خودش بعد از خونش دفاع بکنه. این حرف خوبیه در اون موقع، ولی مربوط به همون زمانه. اما وقتی رسول خدا آمد، دین حاکم شد، آیات الهی نازل شد، مثلا آیه 34 سوره انفال که ان اولیاءه الا المتقون، متولیان واقعی فقط پرهیزکارانن، و امثال این آیات و آیات دیگری که در قرآن هست، وظیفه معلوم میشه که دیگه تو این فضا نمیشه بگیم صاحب خانه خودش بره خونشو حفظ بکنه و دفاع بکنه، چون صاحب خانه علما رو مسئول نگهداری خانه خودش قرار داده. دین به دست علماء ربانی و راستین سپرده شده. اینجا دیگه فرق داره قصه. امام یه بیانی باز دارن راجع به بعضی از افراد میگن، اینم جالبه بشنوید. ایشون فرمود یکی از علما اینجور میگفت، خدا رحمتش کند، امام میفرمود خدا رحمت بکنه اون عالم رو، من که میگفت، وقتی بهش میگفتیم اینجوری میگفت، من که دلم بیشتر نسوخته به اسلام از حضرت صاحب سلام الله علیه. خب ایشان همه را میبیند، این را میبیند، آن را میبیند، حالا به این تعبیر خود ایشان بیاید، چرا من اقدام بکنم؟ اینم یه فکر دیگه. این منطق اشخاصی است که میخواهند از زیر بار در بروند. اسلام اینها را نمیپذیرد. این بیان امام. امام رضوان خدا بر او باد، رسالت یک عالم دینی که از آیات و روایات به دست میاد که علما ورثه انبیا هستند و خداوند از اونها پیمان گرفته که نگذارند عده پرخوری کنند، عده از گرسنگی رنج ببرند، در مقابل ظلم قیام داشته باشند، مظلوم رو یاور باشند، و در ده ها مورد دیگه. اینها رو امام خوب فهمید و لذا قیام کرد. مردم هم که صدق گفتار و عمل او رو دیدن پشتیبانی و همراهی کردن، استقامت کردن، شهید دادن، زندانی کشیدن، شکنجه شدن، محرومیت دیدن، اما در نهایت شهد پیروزی رو هم چشیدن و ظالم و طاغوت منزوی شد. در این ایام هم وظیفه داریم هم دوران ستمشاهی رو بیان بکنیم، هم از مبارزات بگیم، هم شخصیت‌هایی که نقش داشتن رو مطرح بکنیم، هم دستاوردها رو بیان بکنیم، هم از سنگ اندازی ها و دشمنی ها که نمیخوان انقلاب بعد از 39 سال به نتیجه برسه، اینها رو بیان بکنیم. خب ببینید شما، خیلی خزنده و موزیانه با انواع حیل و خرج کردن پولهای گزاف که در خبرها میشنوید توسط افراد معلوم الحال در داخل و خارج کشور سعی میکنن تا اصول مکتب امام و آرمانهای انقلاب رو از بین ببرن و فرصت تحقق ارزش‌های اسلامی رو کاری بکنن که فراهم نشه. اما به فضل پروردگار انقلاب ما زنده است و ایران اسلامی آینده‌ای روشن و پرفروغ دارد و با صلابت و قامتی رشید به راه خودش تا زمان ظهور حضرت حجت ادامه خواهد داد. دشمنان نظام از همین اقتدار و همبستگی ملی ما میترسن، تلاش میکنن با فشارهای سیاسی و اقتصادی قدرت دفاعی ما رو کم بکنن. اگه یادتون باشه بعد از فتنه 88 سران و عوامل فتنه به دشمن گرا دادن، همین سرانی که هنوزم معلوم میشه که پشیمان نیستن، نادم نیستن و البته بیان این عدم پشیمانی اونها یه مقدمه رو لازم داره و فرصتی رو میطلبه که کامل به او بپردازم و زمانی رو میبره. بعضی از همینایی که حرف میزنن بعد یادشون بیاد که در سن 72 سالگی در همون شهر خودشون که نام میبرن یک توماری برای اینها 72 متر مردم جمع‌آوری کردن و هزاران نفر در اون تومار امضا کردن که این شخص اعدام بشه. یادشون نمیاد، خودشون رو به فراموشی زدن. اینها از بودن در حصر الان نفع میبرن، آزاد شدنشون و بیرون آمدنشون به ضررشون خواهد بود، لذا بعضن بعضی حرفای رو میزنن که باز در حسب بمانن. به هر جهت اینها به دشمن، همین عوامل و سران فتنه به دشمن گرا دادن که اگر بخواید نظام رو تسلیم کنید باید در حوزه نفت و انرژی تحریم‌های فلج کننده برای نظام درست بکنید. خود اینا گفتن، ثبت شد، الان هم هست و دیدید چه گرفتاری‌هایی رو برای کشور درست شد. امروز هم یه جریانی خائن، ترسو، لیبرال دروغگو و نفوذ کرده در بعض ارکان کشور که رد پای اونها در اختشاشات اخیر هم دیده میشه، همگام با بوخهای خارجی دنبال فضاسازی ذهنی و ترساندن جامعه و زمین سازی برای مذاکره بر سر قدرت دفاعی کشور هستند. اما مردم ایران با حضور خودشون در 22 بهمن به تمام دنیا نشان خواهند داد که بر سر آرمان‌ها و اصول انقلاب با هیچ کسی عقد اخوت نبستند. خوب است این رو یه عده درک کنند. وقتی آمریکا خواسته یا ناخواسته به قدرت ایران در زمینه‌های مختلف اعتراف می‌کنه، شما چرا منفعلید؟ وقتی یمن در محاصره‌های پیچیده چند لایه قرار داره و از هیچ طریقی نمیشه به اونجا رفت، بعد میگن موشک‌هایی که اونها میزنن ساخت ایرانه. این یعنی دارن اعتراف میکنن به قدرت نفوذ ایران. البته ما در یمن حضور ندادیم، ولی او با دروغ خودش برای خودش یار جمع میکنه. توضیح نمیده ده ها تن بمب و موشکی که توسط عربستان و بعضا امارات بر سر یمنی های مظلوم ریخته میشه، ساخت کجاست؟ اینا رو چه کسی به اونها داده؟ نباید در مقابل دشمن محافظه‌کاری داشت، منفعلانه عمل کرد. هر کلامی رو باید محکم جواب داد. جواب خزعبلات رئیس جمهور آمریکا رو که در کنگره گفت و کاملا مغرضانه و مداخله جویانه هم بود محکم باید داد. میگه که از کنگره خواستم، او میگه، کمک های لازم رو به دولت بکند تا بتوانیم کامل علیه داعش و القاعده نبرد کنیم. او داره میگه همه کارا رو ما کردیم، اونا رو سرکوب کردیم و چه کار کردیم، حالا از کنگره میخوام که کمک بکنه و اونها رو تا هر جا که میتونیم دنبال بکنیم. خب اینا رو تا کجا دنبال میکنن؟ تا پشت مرز ایران میخوان منطقه رو ملتهب بکنن، داخل خاک روسیه برن، داخل افغانستان مقرشون رو تقویت بکنن، کانون بحران و بی‌ثباتی در منطقه ایجاد بکنند. خب جواب این حرفا، جواب این بیاناتی که میشه، اینها رو باید صریح و محکم داد، همونطوری که مردم نمازگزار ما در روزهای جمعه محکم و صریح جواب آمریکا رو میدند. در مسئله نقض برجام بعضی توجیهاتی که میشه قابل قبول نیست. بیانات رهبری رو ملاحظه کنید، صریح بیان کرده ایشون. بعضی از کسانی که مسئولیت دارن صاف توی دوربین نگاه میکنن، میگن مسئله اصلی مذاکرات رفع تحریم ها نبود، پس چی بود؟ این همه برو بیا بگیر و ببند، برای چی بود؟ منفعل نباشن آقایون، کار رو درست انجام بدن. مطلب دیگر این است که در اتفاقات عمومی که پیش میاد، این یه تذکره، بعد همه کمک بکنند، وقت رو مقتنم برای انتقام گیری و مچگیری ندونن. اونجور موقع ها وقت ضرر به کل جامعه میخوره. دوستان باید سعی بکنن اگر انتقادی هم دارند در فضای مناسب بیان بشه، راهکارها گفته بشه، برای آینده بشه و تصمیم گیری کرد، و الا حرفا تبدیل به خصومت میشه، ثمره‌ای هم نداره. در همین جریان برف اخیر که در کشور آمد، خب باید جمعی جهات رو دید، منصفانه باید موضوع رو در نظر گرفت، منتقد باید امکانات رو هم ببینه، تمام جریانات رو، جهات رو ببینه. ستاد مدیریت بحران رو باید دید. خب وقتی اگه یه وقتی ستاد بحرانی خودش بحران زده است، دیگه نمیشه ازش خواست که کارش رو درست انجام بده. او رو باید تقویتش کرد، کمکش کرد، اول خودش از بحران نجات پیدا بکنه، بعد بیاد کمک بکنه. فعالیت‌ها رو هم باید رصد کرد و سرجم نمره داد. من واقعا دیدم که در مناطق افراد مشغول کار بودند، زحمات زیادی کشیدند، اما میشد جوری عمل کرد که غافلگیر نشد و زودتر اقدامات تأمینی را انجام داد، مردم رو راهنمایی کرد که در این گونه موارد بیرون نیان، در منزل باشن، در ضرورت ها بیرون بیان، بعد همکاری داشته باشن. قبلا هم اینجوری بود، قسمت زیادی از کارها رو خود مردم انجام میدادن. حتما نشیدیم کوچه رو حتما بعد بیاد فلان دستگاه برای ما برفش و پارو کنه. اون قسمتایی که میتونیم انجام بدیم و بعد خودمون انجام بدیم، کمک کنیم، همکاری کنیم، همراهی کنیم. واقعا خب این حجمه برفی که بود، اگر هم یه مقدار اینا هم توجه داشتن، حجمه اینقدر زیاد بود که نمیتونستن. به اضافه که امکانات این شهر و استان هم کمه، کلن امکانات هم کمه، بعد همه اینها رو در نظر گرفت، بعد زبان به انتقاد باز کرد. بعضی وقتا انتقادها رو انسان توجه میکنه، میبینه که کینه است، خصومته، واقعا اصلاحی نیست. خب وزارت راه هم در همین مسیر تهران کرج در حد کلان این رو دارم میگم، مربوط به شهر و اینها نیست، اصلا متوجه عمق قصه‌ای که داره اتفاق میفته نبودن و پیشبینی لازم اونها هم نکرده بودن. به هر تقدیر کمبودهایی رو اگر بوده که بوده باید بررسی بشه و برای بعد جبران بشه و من از تلاشی که عزیزان کردند این کمبودها چیزی کم نمی کنه اون تلاش ها رو و از همه اون تلاش ها تقدیر می کنیم، تشکر می کنیم و خدا قوت به همه می گیم. تذکر دیگری که می دم این است که آخرین بیان من باشه انشاءالله، لازم می دونم به عده ای از آقایون در استان و در شهرستان، استان عموماً و در شهرستان این تذکر رو بدم که خیال نکنن که از جلسات محفلی که دارن در گوشه و کنار در بعضی از مساجد و امثال ذلک بیخبریم، یا دعوت از افراد معلوم الحال میشه و سخنرانی و نشست و گفتگوهای اونها رو اطلاع نداریم، و یا حتی از انتصاب و بکارگیری افرادی که قطعا نباید در نظام مسئولیتی داشته باشن خبر نداریم. همه رو میدونیم اما برای بر مصالحی بزرگتر فعلا سکوت داریم و از حزب الله و خانواده های شهدا و ایثارگران و نیروهای ارزشی که از وضعیت موجود به شدت ناراحت هستند خواستیم که خیشتنداری بکنن. این رو اون آقایون بدونن که بعضی وقتا این دوستان قصد اقدامی هم داشتن و ما تذکر دادیم، جلوش رو گرفتیم که حالا فعلا صبر کنید. اما این حفظ این نیروها دائمی نیست، اینو باید توجه داشته باشن. هم استاندار محترم این رو بدونه، هم اعضای محترم شوراهای شهر در کل استان و در شهر کرج این رو بدانن، هم شهرداران بدونن که تا وقتی برای مردم کار و خدمت میکنن مقبولیت دارند و الا اگر مشغول سیاسی کاری بشن و یا منافع حزب و دسته و فرقه خودشون رو بر منافع استان و مردم ترجیح بدن دیگه کارشون در این استان تمامه. نکته دیگری که عرض میکنم این است که همونطوری که مکرر عرض کردیم نماز جمعه محل تبیین و روشنگری است، لذا خوب مسئولین از این فرصت استفاده کنن. امروز برادر بزرگوارمون جناب آقای اکبریان آمدن نکاتی رو گفتن راجع به مجلس، مصوباتش، راجع به انقلاب. این سنت خوبی است، این فرصت باید استفاده بشه، بیان مسئولین دیگر هم برای مردم عملکرد خودشون رو توضیح بدن. بالاخره یه جای بد باشه، ما که میگیم در تلویزیون این طرف اون طرف شما برنامه بگذارید بگید برای مردم دارید چی کار میکنید. حالا از همین تریبون میگیم این کار رو بکنم و ازشون میخوام، به خصوص تو مسائل فرهنگی استان و به خصوص شهرستان کرج. الان چند ماه از شورای شهر میگذره، مسئول فرهنگی شورای شهر نوبت بعد بیاد اینجا برای مردم توضیح بده که چه برنامه‌ای برای فرهنگ شهر کرج داشته، تا حالا چه اقداماتی رو انجام داده و چه کارهایی رو میخواد در آینده انجام بده، بودجه‌ای که برای این کار قرار داده چی بوده، واقعا اینها رو برای مردم توضیح بدن. اساسا گزارش کار دادن به مردم و روشن کردن اذهان مردم مفیده. راجع به بیانات رهبری در رابطه با افغانستان، چون 4 ماه قبل تقریبا بنده این رو همینجا پیش بینی کردم و به دوستان عرض کردم که داره یک همچین جریانی در اونجا واقع میشه و رهبری چند روز قبل گفتن، دیگه او رو تکرار نمی کنم. بیانی هم داشتن و نامه رو برای دانشجویان یعنی اتحادی انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا و اینها داشتن که با اینکه کوتاه بود مطالب نقض و مفیدی داشت که توصیه میکنم اون رو هم مراجعه بکنید. همین مقدار برای نوبت بس باشد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاه ها، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، معلولین و مجروحین و مرزا شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. و السلام علیکم و رحمت الله.